نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های شروع چهارشنبه در ایران، شمایی که بیدار هستید و رادیو فردا رو برای شنیدن تازه ترین خبرها انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای یک ساعت آینده شما تهیه کردند. با خبرها بخش نخست این بر مجله زنده هست. همراه میشیم با جمشید زند.
با سلام. سخنگوی نخست وزیر عراق با محکوم کردن سخنان رجب طیب اردوغان گفت به نظر می‌رسد ترکیه در حل مشکلات بین دو کشور جدی نیست. روز سه‌شنبه آقای اردوغان در واکنش به درخواست نخست وزیر عراق برای خارج ساختن نیروهای ارتش ترکیه از شمال آن کشور گفت حیدر العبادی در جایگاهی نیست که از ارتش ترکیه چنین چیزی بخواهد. در واکنش به این اظهارات حیدر العبادی در حساب توییتری خود نوشت ما سرزمینمان را با اتکا به عزم و اراده مردانمان آزاد خواهیم کرد، نه پیام ویدیویی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در شب کودتای نافرجامان کشور از طریق پیام ویدیویی از هوادارانش خواسته بود به خیابانها بروند. سخنگوی آقای العبادی هم گفته است اردوغان با این سخنانش یک مسئله حقوقی و امنیتی را به مسئله شخصی تبدیل کرده است. روابط دو کشور و رهبران آن در هفته‌های اخیر و به دنبال تمدید یک ساله مدت استقرار نیروهای ارتش ترکیه در شمال عراق به شدت تنش‌زا شده است. محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف وزرای خارجه ایران و روسیه ساعتی پیش در یک تماس تلفنی درباره بحران سوریه گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، وزرای خارجه دو کشور بر لزوم رسیدن به راه حل سیاسی و افزایش تلاش‌های بین‌المللی تأکید کردند. روسیه و ایران هر دو از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند و روسیه از سال گذشته عملیات نظامی گسترده‌ای را در سوریه آغاز کرده است. مذاکرات فشرده آمریکا و روسیه که چند ماه پیش برای برقراری آتش بس و از سرگیری گفتگوها بین حکومت سوریه و مخالفان مسلح آن شروع شد عملاً قطع شده و طرفین تنها در تماس‌های تلفنی با یکدیگر گفتگو می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته است از اجرای حکم اعدام یک زن زندانی 22 ساله خودداری کرده و این حکم را لغو کند. در بیانیه عفو بین‌الملل گفته شده زینب سکانوند وقتی 15 ساله بود ازدواج کرد و مدعی شده که قبل از قتل همسرش در 17 سالگی ماها از طرف او مورد آزار و اذیت جسمی و لفظی قرار گرفته بود. خانم سکانوند به گفته عفو بین‌الملل در سالهای اخیر در زندان ارومیه با یک زندانی دیگر ازدواج کرده و باردار شده و به همین دلیل اعدام او به تعویق افتاده بود. بر اساس این بیانیه فرزند او مرده به دنیا می آید و وی از بیمارستان به زندان منتقل می شود. جمهوری اسلامی ایران سن مجازات کیفری برای پسران را 15 سال و برای دختران 9 سال تعیین کرده است، در حالی که کنوانسیون های بین المللی مانند حقوق کودک سن مجازات کیفری برای هر دو جنس را 18 سال تعیین کردند. صف کامیون‌ها و تریلرها در مرز ترکیه و ایران به 25 تا 30 کیلومتر رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کامیون‌های باری در بخش ترکیه منتظر ورود به ایران هستند. ایرنا به نقل از حسین قاسمی سرکنسول ایران در ارزروم گزارش داده است که گمرک بازرگان شماره پذیرش کامیون را روزانه به 500 دستگاه رسانده است. در حادثه رانندگی هم که در مرز به وقوع پیوسته، یکی از رانندگان ایرانی که پیاده به سمت پایانه مرزی گوربلاخ در حرکت بود، به شدت مجروح شده است. مشکل ازدحام کامیون‌ها در مرز دو کشور سال‌هاست که ادامه دارد. و دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه 1-0 به نفع ایران پایان یافت. گل ایران را سردار آزمون در دقیقه 25 وارد دروازه کره جنوبی کرد.
متشکرم از شما جمشید زند بود. خبرها را شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست. دیدار گفتگوی وزیر اقتصاد ایران با رئیس صندوق بین‌المللی پول برای بررسی شرایط اقتصاد ایران.
برای اینکه صندوق بین‌المللی پول که دستگاهی نداره که وضعیت اقتصاد ایران نشون بده، بیشتر بر اساس ارقامی است که از ایران اومده و صحبت‌هایی که نمایندگان اینها رفتن اونجا کردن.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به نخست وزیر عراق گفته او هم سطحش نیست که ارتش ترکیه از عراق فرمان بگیره.
ترکیه این همه حساسیتی که در موصل داره و میخواد که در این عملیات شرکت داشته باشه در مورد مناطق دیگه عراق که این مدت آزاد شدن نداشته.
و اعتراض فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از سکوت مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در رفع حصر رهبران جنبش سبز.
کل مملکت عزادار فردی هست که شاخص اون ایستادگی در مقابل ظلم بوده. این سه نفری که در زندان هستن چه چیزی رو انجام دادن که مغایر با این عملکرد امام حسین و اصحاب امام حسین بوده؟
بیشتر میشنوید در کنار برنامه جامعه اگر همراه رادیو فردا بمونید. روز دوشنبه علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران در دیداری با کریستین لاگارد رئیس این صندوق با او درباره اقتصاد ایران به گفتگو نشست. از پروانه وحید منش بشنویم.
پس از 20 سال یک وزیر اقتصاد ایران با رئیس صندوق بین المللی پول در واشنگتن دیدار کرد. علی طیب نیا که برای شرکت در اجلاس بانک جهانی به واشنگتن سفر کرده روز دوشنبه در دیدار با کریستین لاگارد درباره اقتصاد مقاومتی توضیح داد. وزیر اقتصاد با مثبت ارزیابی کردن گزارش اخیر صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران گفت ایران در سالهای گذشته مدیریت مناسبی بر اقتصاد داشته و بحرانهای پیش آمده را کنترل کرده است. کامران دادخواه اقتصاددان ساکن آمریکا:
صندوق بین المللی پول اون چیزی که یک زمانی بوده دیگه نیست. زمانی که قرارداد برتون وودز در اجرا بود، صندوق بین المللی پول نقش بانک مرکزی دنیا رو به یه مفهومی انجام میداد. ولی دیگه همچون چیزی نیست و بیشتر از این نبایستی اعتبار داد به اعدادی که صندوق بین المللی پول میگه. چرا؟ برای اینکه صندوق بین المللی پول که دستگاهی نداره که وضعیت اقتصادی ایران نشون میده، بیشتر بر اساس ارقامی است که از ایران اومده و صحبتایی که نمایندگان اینها رفتن اونجا با کردن به صحبتای پیش اومده.
صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود با برشمردن رشد تولید ناخالص ملی ایران بعد از تحریم‌ها آن را رشد قابل توجهی ارزیابی کرده است. صندوق بین المللی پول از کاهش نرخ تورم در ایران در سال جاری به 9.2% گزارش داده است. کامران دادخواه:
در مورد تورم بایستی عرض بکنم که مقداری این ارقامی که میدن مشکوک به نظر میرسه، چون افزایش حجم پول در ایران در بسیاری اعدادی که ما میبینیم 30%. چطور ممکنه که 30% حجم پول افزایش پیدا بکنه؟ تولید ناخالص داخلی هم به فرض بگیریم که 4.5% افزایش پیدا کرده، چطور شده که تورم یک رقمی شده یا در حدود 10%؟ یک نکته دیگه ای که بخوام عرض بکنم اینست که این کاری که اقتصاد ایران رفته و با صندوق بین المللی پول صحبت کرده، در همون رابطه بیرون اومدن از جدایی، بیرون اومدن از تنهایی اقتصاد ایران از کل دنیا موثره.
خانم لاگارد همچنین درباره همکاری بانک‌های جهانی با ایران گفته است که بر مشکلات موجود ایران برای کار با بانک‌های بزرگ واقف است و تمام تلاش خود را خواهد کرد که ضمن رایزنی با مقامات آمریکایی حل مشکلات ایران در سطح بین المللی تسریع یابد. در گزارش جدید صندوق بین المللی آمده است که رشد اقتصادی در بخش خصوصی در ایران مستلزم تحول در سیستم نظام بانکی ایران است. فریدون خاوند اقتصاددان ساکن فرانسه:
مهمترین مسئله‌ای که الان مطرح است و مسئله روز ایران هم هست در روابط بین المللیش این هست که باید مسئله پولشویی حل بشه، یعنی دولت جمهوری اسلامی باید نظام بانکی خودش رو منطبق بکنه با قوانین بین المللی. دیگه اینه که در زمینه تأمین مالی تروریسم هم بانک‌ها باید قوانین خاصی رو رعایت بکنن. بر اساس تمام اطلاعاتی که ما در اختیار داریم، آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی و همینطور در مجموع مسئولان ارشد دولت روحانی در این زمینه همه موافقن که این تحولات انجام بگیره، چون اگر نظام بانکی ایران خودش رو هماهنگ نکنه با نظام بانکی بین‌المللی، امکان اجرای برجام در واقع وجود نداره، در یا به صورت بهینه امکان اجرای برجام وجود نداره. متاسفانه در درون مجلس و در بین بعضی دیگر از کانونهای قدرت در جمهوری اسلامی عناصری هستند که با این مسائل مقابله میکنند، از جمله با گفتن اینکه اگر ایران خودش رو منطبق بکنه با قوانین صندوق بین‌المللی پول و نظام بانکی بین‌المللی، اون موقع تمام حساب‌های ایران کنترل میشه از طرف خارج، یا اینکه امکانات کمک ایران به بعضی از سازمان‌های سیاسی در خاورمیانه و به خصوص حزب الله لبنان در معرض خطر قرار میگیره.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه 16 مهر ماه در قالب یک راهنمایی جدید تجاری اعلام کرده که انجام معامله از طرف شرکت‌های خارجی با ایران و نقل و انتقالات مالی میان ایران و مؤسسات مالی را تسریع خواهد کرد. این تصمیم تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از اعتراض‌های فزاینده ایران به اجرای نشدن برجام از سوی آمریکا گرفته می‌شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو می شنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق گفته ارتش ترکیه از عراق دستور نمی گیره و نیروهای نظامیش در عراق خواهند ماند. نخست وزیر عراق خواستار خروج نیروهای ترکیه از عراق شده بود. رویترز گزارش داده که اردوغان در نشست اوراسیو در استانبول گفته عراق بیشتر به طور رسمی درخواست تأسیس پایگاه بعشیقه رو مطرح کرده و به اصرار عراقی ها بوده که نیروهای ترکیه به این کشور فرستاده شدند. ترکیه و عراق اخیراً به دنبال تیره شدن مناسبات سفیران یکدیگر را احضار کردند. در مورد سابقه و پیشینه این دعوا بشنویم تحلیل حبیبه حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل.
ترکیه این همه حساسیتی که در موسل داره و میخواد که در این عملیات شرکت داشته باشه در مورد مناطق دیگه عراق که این مدت آزاد شدن نداشته. الان یه مقدار مسئله اینه که ایران کمک 8 شعب یعنی نیروهای شیعه بتونه در آزادسازی موسل هم نقش بزرگی ایفا بکنه، طبیعیه که بیش از پیش موقعیت ایران در حکومت بغداد تحکیم میشه. در این حال ترک ها میگن که ما برای حمایت از ترکمن ها اونجا هستیم. زور نیروهای شیعه در این آزادسازی موسل میتونه اون ترس سنی ها رو بیش از پیش دامن بزنه، به آوارگی منجر بشه و ترکیه رو در معرض آوارگی ها قرار بده. به علاوه ترکیب جمعیتی موسل میتونه عوض بشه به ضرر سنی. از یک همچین موازه ای که داره ترکیه حرکت میکنه و بخشی از کردهای عراق و سنی های عراق هم با یک همچین اظهارات و موازه ترکیه تا حدودی دمسازی دارن.
لحن تند آقای اردوغان خطاب به نخست وزیر عراق تقریبا میشه گفت بی سابقه است، در این حد که آقای اردوغان گفته اصلا هم سطح اون نیست نخست وزیر عراق و به وضوح گفته حد خودت رو بدون، جایگاه خودت رو بدون و ارتش ترکیه از شما دستور نمیگیره. آیا حساسیت برانگیز بودن این شرایط در واقع باعث شده که مواضع ترکیه در مقابل عراق در این حد تند بشه؟
نه، واقعیتش اینه که یه مقدارش برمیگرده به شخصیت و نوع لحن خود آقای اردوغان که رومن رعایت برخی از آداب و مراسم دیپلماتیک رو نمیکنه. دوم برمیگرده به اینکه آقای اردوغان و ترکیه به لحاظ بین‌المللی یه مقدار زیر فشار است، یعنی با توجه به که آمریکایی‌ها هم گفتن که حضور ترکیه ربطی به ائتلاف نداره و برای خودش ترکیه اومده اونجا، طور تلویحی هم که شده در دفاع یا همسویی با دولت عراق قرار گرفتن، این هم برای ترکیه مواضع خوشایندی نیست. در این حال بخشی بزرگ از سنی ها و کردهای عراق هم با مواضع ترکیه همسو هستند و حضور ترکیه رو به سود تحکیم مواضع خودشون در دولت عراق میدونند. به همه این دلایل به نظر میاد که آقای اردوغان خودش رو در وضعیتی دیده که اینجوری تند با آقای علی‌آبادی چالش بکنه.
آقای حسینی فرد، قرار هست این دعوا تا کجا پیش بره؟ چه خواهد شد در ادامه؟
اول نتیجهش این میتونه باشه که اگر این دعوا به یک طریقی حل و فصل نشه، اول آزادسازی موسل بیش از پیش زیر علامت سوال قرار خواهد گرفت. در این حال باید دید که این شکایت عراق به سازمان ملل و تصمیمی که شورای امنیت میگیره، برخوردی که اون شورا میکنه چه خواهد بود و آیا اگر تصمیمی هم بگیره مسببه ای هم داشته باشه تأثیر اصولا رو مواضع ترکیه بذاره، ترکیه رو خارج بکنه از این دایره یا نه. هم حضور ترکیه تأکید و اصراری که داره که در رقعه سوریه شرکت داشته باشه در آزادسازی اونجا و هم در موسل در معطوف به اینم هست که به نوعی جلوی قدرتگیری کردها به خصوص کردهای سوریه هم در منطقه بگیره و اگر این دو کشور تجزیه هم شدن به هر صورت وضعیت پیش نیاد که به ضرر منافع ژئوپلیتیک ترکیه باشه.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم آلمان بود که با رادیو فردا صحبت میکرد. اما حالا که بحث سوریه شد سری بزنیم به سوریه و البته بشنویم از حلب. گزارش ها که از این هست که بمباران این شهر در روز گذشته ده ها کشته بر جای گذاشته. همکارم ایلیا جزائری از منطقه همراه ماست. ایلیا، آخرین اخبار از کشته ها و زخمی ها در حمله حلب چه است؟
بله آزاده، در بمباران هایی که روز گذشته در منطقه مختلف حلب به ویژه منطقه بستان و قصر روی داد دست کم 55 نفر کشته شدند. بر طبق آماری که رسانه های محلی گزارش دادن و همچنین بخشی از این آمار رو دیدبان حقوق بشر سوریه تایید کرد، اینها علاوه میشه بر درگیری هایی که میان نیروهای دولتی و مخالفان روی داد. به طور مثال در درگیری‌های منطقه شیخ سعید در جنوب حلب به علاوه بر کشته شدن شماری از مخالفان، تعدادی از شبه نظامیان شیعه عراقی از گروه النجبا هم کشته شدند. از شبه نظامیانی هستند که در عراق هم در جنگ‌های مختلف حضور دارند. خبرگزاری اسپوتنیک هم گفته، به نقل از یک منبع نظامی سوری گفته که نیروهای دولتی یک طرح جدیدی رو وضع کردن برای شدت دادن به عملیات در حلب به منظور بازپسگیری این شهر تا بعد از اون به مناطق دیر زور، عرقه و ادلب هم منتقل بشن. در مقابل گروه های مخالف هم طرحهایی برای خودشون دارن.
اما گویا به هر حال تلاش های دیپلماتیک منطقی و بین المللی همچنان ادامه داره، در تلاش هستن برای برقراری آتش بس حداقل در حلب برای اینکه راه حلی برای این بحران سوریه پیدا کنن، درسته؟
درسته. در منطقه عربستان سعودی و قطر یک ابتکار عملی دارن برای صلح در سوریه. این طرح و خودشون رو به 60 کشور دادن و همچنین به رئیس شورای امنیت. هنوز جزئیات این طرح و این ابتکار عمل مشخص نیست، اما در مقدمه اون اظهار خشم کردن به خاطر خشونت‌ها در حلب و گفتن این ابتکار عملی که دادن برای حمایت از غیر نظامیان هست. حالا منتظریم در روزهای آینده جزئیات این طرح مشخص بشه. علاوه بر اون روسیه و ایران رو داریم در گفتگویی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه کرده، بر ضرورت دستیابی هرچه سریعتر به توافق سیاسی بر سر سوریه تأکید کردن و گفتن بحران سیاسی راه حل نظامی نداره بلکه راه حل سیاسیه. همه اینا همزمان داره میشه با افزایش خشونت‌ها در سوریه که البته این خشونت‌ها دستیابی به راه حل سیاسی هم دشوار میکنن.
از این تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای گفتی، حزب‌الله لبنان هم ساکت ننشسته، مواردی رو درباره افزایش نبردها در سوریه و همینطور شدت گرفتن تنش‌های منطقه‌ای اعلام کرده.
این صحبت ها رو حسن نصرالله دبیر کل حزب الله کرده، ساعتی پیش به مناسبت عاشورا سخنرانی داشته که از رسانه های مختلف هم پخش شد. نصرالله گفته که هیچ افقی نمیبینه که راه حل سیاسی زود هنگامی داشته باشه بحران سوریه، از این رو فکر میکنه که تنش ها در سوریه و خشونت ها بیشتر بشه و این تنش ها و خشونت ها باعث افزایش تنش ها در منطقه خواهد شد که میتونه به درگیری های بزرگتری هم بیانجامه.
خیلی از تو متشکرم. ایلیا جزائری همکار من از منطقه بود. آخرین اخبار سوریه رو با او شنیدید و میتونید آخرین اخبار رو البته در سایت ما هم دنبال کنید، از جمله اینکه همین سخن اخیر حسن نصرالله گفته دورنمایی از راه حل سیاسی برای سوریه وجود نداره و خبرهای دیگه از جمله سخنان ظریف و لاوروف درباره حل بحران سوریه. به سایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
محمد جواد ظریف از حمله عربستان به صنعا اعلان انزجار کرد. نکنه اینه که شما دارین خودتون دارین میکشین تو سوریه، گاو و گوسفند هستن. بابا خجالت بکشین، رو نیست که. این ملت رو بی خانمان کردین، هر روز میذارین میکشین. اعلان انزجار نکردین، بعد به خاطر حمله عربستان به صنعا اعلان انزجار کردین.
سوالی دارم از آقای صادق لاریجانی. 37 سال مبارزه با مواد مخدر، 37 سال اعدام و غیره، نتیجهش چه بوده؟ آیا معتاد کم شده؟ آیا زندانی کم شده؟ آیا مواد مخدر کم شده؟ آیا در خیابان خوابیدن ها و پارک خوابیدن ها و بزهکاری ها کم شده؟ اگر کم شده که هیچ، اگر کم نشده این همه اصرار برای اعدام چیست؟
پیام من اینه که خیلی مشکله، یعنی واقعا خبرنگار اگر داری خبرنگار بیا ببینه چه ظلمی در باره کودکان میشه. فقط باز چشمای خودتان بیا ببینه. اما خیلی درد دارم که بگم که اما نمیتونم بگم.
معنی عدل علی رو هم عملا در جمهوری اسلامی فهمیدیم. آقای پالیزدار چپاول روحانیون سرشناس از معادن و مخازن ایران رو فاش کرد، به زندان افتاد. و اینک یاشار سلطانی به خاطر افشای غارت بیت المال در شهرداری تهران به همان سرنوشت دچار شده. جناب خامنه‌ای از خواب غفلت بیدار شد. همه مردم از همه مسائل پشت پرده آگاهند، فقط شما خودتونو به خواب زدید.
آقای خامنه‌ای، مرتضوی و احمدی نژاد خیانت کردن به مردم، خیانت کردن به ملت، خیانت کردن به بیت المال. لطفاً اینها را محاکمه بفرمایید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با انتشار نامه‌ای از سکوت مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در رفع حصر رهبران جنبش سبز انتقاد کردند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 89 به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند. وبسایت کلمه که نامه کوکب، زهرا و نرگس محمدی را منتشر کرده، گفته آنها با اشاره به بیماری والدینشون مشکلات جسمی رو ناشی از حصر دونستند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در این زمینه با اردشیر امیر ارجمند گفتگو کرده، مشاور پیشین میرحسین موسوی و سخنگوی جنبش سبز امید، و از او پرسیده آیا در وضعیت و شرایط بازداشت خانگیان ها تغییری صورت گرفته؟
در رابطه با وضعیت هست تغییر اساسی در ماهای اخیر صورت نگرفته و وضعیت همان منوال هست. به هر حال فرزندان آقای موسوی و خانم رهنورد از شرایط رضایت ندارند، به جهت اینکه تحول مثبتی رو مشاهده نمی کنند.
حسین کروبی، یکی از فرزندان آقای کروبی، در مرداد ماه در ارتباط با رفع حصر رهبران اعتراضهای سال 88 بعید دونسته که آقای روحانی بتونه کاری انجام بده و گفته که حاکمیت این امتیاز رو به حسن روحانی نخواهد داد.
ببینید، به هر حال این ایام یه ایامی هستش بسیار معنادار و قابل توجه اقتدارگرایان و اونها که کانونهای اصلی قدرت در ایران در دست دارن. کل مملکت عزادار فردی هست که شاخص اون ایستادگی در مقابل ظلم بوده و آنچه که میخواسته شناختن حق بر اعتراضش بوده و این که میخواست جامعه را اصلاح بکنه و چون میخواستن مجبور به اطاعتش بکنن در مقابلشون ایستاده. خب حالا باید ببینیم که آیا این 3 نفری که الان در زندان هستن و این همه داره بهشون ظلم میشه چه چیزی رو انجام دادن که مغایر با این عمل کرده امام حسین و اصحاب امام حسین بوده. اگر آقایون اعتقادی به امام حسین و اصحاب امام حسین دارن، نمیباید که چنین رفتاری با رهبران جنبش سبز میکردن. و به هر حال واقعیت داره که تصمیم مربوط به حصر توسط شخص آقای خامنه‌ای گرفته شده و ادامه اون هم در دست ایشونه، اما این رافع مسئولیت دیگران نیست، از جمله دولت، از جمله آقای روحانی و همه ما، همه جامعه مدنی، همه فعالان سیاسی. نباید دولت، آقای روحانی و اونهایی که امروز در یک منصب و مقامی هستن، نباید فراموش بکنن که آنچه را که امروز دارن مدیون فداکاری افرادی است که در سال 88 بعد از اون متحمل زهر شدن، زندان شدن، شهید شدن و همچنین رهبران جنبش سبز. و اگر اون مقاومت ها نبود، حاکمیت به هیچ رئیس جمهور یا دولتی غیر از یک رئیس جمهور و دولت اقتدارگرا که کاملا همسو با خودش بود، چه رضایت نمیداده. پس اگر اون چیزی که الان دارم مدیون این مقاومته، تنها از امام حسین و رفتار امام حسین در هنگام روزه خواندن و در جلسات خصوصی صحبت کردن کافی نیست، و اینکه اونهایی رو که در جغرافیای خودشون عملکرد حسینی دارن، عملکرد زینبی دارن رو بهشون پشت بکنیم یا بی‌توجهی بکنیم یا از اونها حمایت نکنیم.
دختران میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد، سه دخترانشون در نامه خودشون به بیماری والدینشون اشاره کردند و اون رو ناشی از حسد دونسته و از ناجوانمردی ها و افتراها به پدر و مادرشون به گفته خودشون از سوی عده‌ای زورمند انتقاد کردند. وضعیت جسمی و روحی آقای موسوی و خانم رهنورد در چه حالی است؟
این وضعیت روحی اونها بسیار خوب است، کاملا در استقامت خودشون اعتقاد دارن، راهی رو که رفتن رو بهش معتقد هستن و بهش ادامه خواهند داد. ولی به هر حال از نظر جسمی اونها فرسوده شدن، در یک شرایط سختی قرار گرفتن. وقتی که رفتن در هست از سلامت کامل برخوردار بودن. امروزه بیماری های متعددی دارن که بعض از اونها نیازمند مداوا و مراقبت مستمر هست که در وضعیت مانند زندان مدن اون شرایط خانه که اونها دارن امکان پذیر نیستش. علاوه بر اون بعد از وقتا استرس های ناگهانی که به قول میپیونده و تنش هایی که ایجاد میشه به هر حال موجب آزردگی بیشتر اونها میشه و تا به امروز هم تفاوت محسوسی حاصل نشده. البته به هر حال آقای هاشمی وزیر بهداشت اقدامات مثبتی انجام دادن، حسنیت بسیار جایی داشتن، کارهای خوبی انجام دادن، ولی این مجموعه شرایط طوری هستش که کفایت نمیکنه و اونها در یک شرایط خوبی به سر نمیبرن.
اردشیر امیر ارجمند بود، مشاور پیشین میرحسین موسوی و سخنگوی جنبش سبز امید. او با همکاران فرهنگ قویمی صحبت میکرد در مورد آخرین وضعیت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که در حصر خانگی به سر میبرند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
مسائل زیست محیطی رو فقط میتونیم حل کنیم با همکاری مردم و آگاهی دادن. اگه دولت آلمان بیاد اونجا دو روز نگاه کنن بگن ما از هیرمند آب میاریم خیلی خوبه، ولی این آب چقدرش از بین میره.
دپو پسمان توی یک منطقه باعث میشه که پرنده ها به تعداد زیاد جمع بشن اونجا به صورت غیر طبیعی و این باعث میشه هم تعداد مرگ و میرشون افزایش پیدا بکنه، هم انتقال بیماری هاشون به هم دیگه خیلی بیشتر بشه و هم غذای مناسبی که احتیاج دارن استفاده نکنن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا از یک زن ایرانی بشنوید که در رقابتی تازه رکورد ثبت کرده. شیرین گرامی بعد از چالش‌های فراوان موفق شد به نمایندگی از ایران با حجاب پس از بیش از 17 ساعت از خط پایان مسابقات جهانی استقامت سگانه در هاوایی عبور کنه. از هانا کاویانی بشنویم.
شیرین گرامی در دانشگاه دورهم در بریتانیا تحصیل کرده است. در همون دوران تحصیل در رشته استقامت سگانه یا تریاتلون تمرین می‌کرد. تریاتلون ترکیبی از کیلومترها شنا کردن در دریا، پا زدن با دوچرخه و دویدن بدون وقفه است. خانم گرامی که هم اکنون 26 سال دارد، 3 سال پیش در جریان المپیک لندن در رشته استقامت سگانه به نمایندگی از ایران شرکت کرد. او برای شرکت در آن رقابت به نمایندگی از ایران ماه‌ها در حال مذاکره با مقام‌های ایرانی بود و آنطور که پس از آن رقابت در مصاحبه با رسانه‌های بین‌المللی گفته، تا یک شب پیش از آن رقابت نمی‌دانست که آیا پوششی که ماه‌ها در حال تهیه آن بوده مورد تایید مقام‌های ایرانی قرار خواهد گرفت یا خیر. او در نهایت چراغ سبز را دریافت کرد و در جریان المپیک لندن نماینده ایران شد. بعد از چندین سال تلاش برای آمادگی، شیرین گرامی حال موفق شده در مسابقات جهانی این رشته به نام سگانه مرد آهنین در هاوایی شرکت کند و از خط پایان هم عبور کند. رقابتی که شامل 4 کیلومتر شنا در دریا، 180 کیلومتر دوچرخه سواری و 42 کیلومتر دویدن میشد و شیرین گرامی تبدیل به اولین زنی شد که با حجاب اسلامی از خط پایان این رقابت گذشت. یکی از شرایط خاص او در کنار حجاب آن بود که پس از خروج از آب وارد چادری می شود که بتواند پوشش اضافی بر روی لباس شنای خود بپوشد و به رقابت ادامه دهد. آنطور که خانم گرامی پیش از شرکت در این مسابقات به رادیو ملی آمریکا NPR گفته، او تا 3 روز پیش از این مسابقات نمی دانست که می تواند نماینده ایران باشد یا خیر. رقابت اخیر در هاوایی سخت ترین نوع سگانه به شمار می آید و ورزشکار با حجاب اسلامی با توجه به شنا کردن و دوچرخه سواری و دویدن کار دشوارتری در پیش رو دارد. اما شیرین گرامی که عموماً حجاب ندارد به NPR گفته اگر این پوشش راه را برای شرکت زنان در ورزش بگشاید، به نظر او یکی از راحت ترین موانع برای از میان برداشتن است. خانم گرامی میگوید در سال 2013 وقتی به فکر آن افتاد که به نمایندگی از ایران در رقابت ها شرکت کند، ماها در پی تهیه پوشش مناسب و مورد تایید بود، چرا که در ایران تعریف دقیقی از این پوشش برای شرکت زنان در رقابت های استقامت سگانه وجود نداشت و او یا تصاویر لباس هایش را به تهران میفرستاد و یا به تهران سفر میکرد تا با مقام های مربوط مذاکره کند. لباس هایی که او برای این رقابت ها از آن استفاده می کند ترکیبی از لباس های مردان و همچنین پوشش های آستین بلند است. در زمانی که خانم گرامی در المپیک لندن به نمایندگی از ایران با حجاب شرکت کرد، حسن روحانی در یک توییت از این اقدام استقبال کرد و آنطور که NPR نوشته، فدراسیون استقامت سگانه و وزارت ورزش ایران در آن زمان در صدد تشکیل یک تیم زنان برای این رشته بودند، اما در نهایت آنطور که شیرین گرامی میگوید به او گفته شده که او میتواند نماینده ایران در این رشته باشد، اما فعلا تنها ورزشکار زن ایرانی خواهد بود که در رشته تریاتلون در رقابت‌های جهانی شرکت خواهد کرد.
درباره شیرین گرامی شنیدید، یک زن ایرانی که در رقابتی تازه رکورد ثبت کرد. هانا کاویانی گزارش میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بعد از این گزارش ورزشی، خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران یک گام دیگر به دروازه‌های جام جهانی 2018 نزدیک شد پس از پیروزی سه‌شنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران و همچنان پیشاهنگ مسابقات انتخابی منطقه آسیا باقی ماند. در تاسوهای حسینی و شب عاشورا در مقابل 85,000 تماشاگر سیاه‌پوش، سفیدپوشان ایران روی چمن سبز مقابل سرخ‌پوشان کره جنوبی با 1 گل پیروز شدند. گلی که در دقیقه 24 توسط سردار آزمون وارد دروازه کره جنوبی شد. تقارن این بازی با ایام سوگواری در ایران، جو ورزشگاه آزادی را همراه کرده بود با مداحی و نوحه خوانی و شعارهای مذهبی. پیش از این گروهی از روحانیون و نمایندگان اصولگرای مجلس با برگزاری مسابقه در چنین روزی مخالفت کرده بودند، ولی این مخالفت‌ها به جایی نرسید. از دیدگاه فنی تیم ملی فوتبال ایران بهتر از کره جنوبی بود، چه در ارائه یک بازی تاکتیکی و چه در فوتبال کلاسیک. بهترین بازیکن میدان علیرضا جهانبخش بود که در دقیقه 82 به علت آسیب دیدگی از بازی خارج شد، ولی با این وجود عنوان بهترین بازیکن میدان را کسب کرد. به گزارش شبکه 3، علیرضا جهانبخش معتقد بود ایران استحقاق بیش از 1 گل داشت.
همیشه میگفتن که تیم ما فقط نتیجه میگیره، شاید بازی خوبی انجام نمیده، ولی امروز هم فکر کنم بازی خیلی خوبی انجام دادیم. این موقعیت‌های خیلی خوبی رو به دست آوردیم و خب میتونستیم گل‌های بیشتری بزنیم، همون چیزی که گفتید.
در گروه ایران 2 بازی دیگر نیز برگزار شد که تایوان ازبکستان در تاشکند تیم ملی فوتبال چین را 2-0 شکست داد. به دنبال این شکست سرمربی چین استعفا داد. قطر هم صاحب نخستین پیروزی شد در دوحه در برابر تیم ملی فوتبال سوریه با نتیجه 1-0. در جدول گروه آی منطقه آسیا ایران با 10 امتیاز در صدر قرار دارد و ازبکستان با 9 و کره جنوبی با 7 امتیاز دوم و سوم. سوریه و قطر به ترتیب با 4 و 3 امتیاز 4 و 5 و چین ته جدول با 1 امتیاز. روز سه‌شنبه مسابقات انتخابی جام جهانی در گروه بی آسیا نیز با 3 مسابقه دور 4 خود را برگزار کرد. عراق به دلیل شرایط امنیتی در تهران و در ورزشگاه دستگردی به مسافه تایلند رفت و 4-0 این تیم را شکست داد. به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، هر چهار گل عراق را مهند عبدالرحیم وارد دروازه تایلند کرد.
يومك يا مهند عبد الرحيم بأربعة أهداف ويأتي بالسوبر هاتريك. شوف يعني مهند عبد الرحيم الشوط الأول
جولين. این اولین پیروزی عراق در مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 بود. در همین گروه یعنی گروه B آسیایی، استرالیا در ملبورن به مساف ژاپن رفت. استرالیایی ها که تا دقیقه 52 بازی را به ژاپن باخته بودند، به گزارش شبکه فاکس سپورتس با ضربه پنالتی جدیناک مسابقه را 1-1 مساوی کردند. ولی این نتیجه مساوی کافی نبود و استرالیا صدر جدول را از دست داد. عربستان که ساعتی پیش در جده 3-0 امارات متحده عربی را برد، پیشاهنگ این گروه شد با 10 امتیاز. استرالیا، ژاپن و امارات به ترتیب با 8، 7 و 6 امتیاز در رده‌های دوم تا چهارمند. پایین جدول عراق 3 امتیاز و تایلند بدون امتیاز.
حبیب روشنزاده بود، خبرهای ورزشی را از رادیو فردا شنیدید. اما بریم به آمریکا. به دنبال جنجال ناشی از انتشار نوار سخنان توهین‌آمیز دونالد ترامپ علیه زنان گروه‌های مخالف و موافق کاندیدای مقام ریاست جمهوری، درون حزب جمهوری‌خواه افراد در برابر هم سفارایی کردند. رسانه‌های آمریکا روز سه‌شنبه بیشتر بحث‌های مربوط به مبارزات انتخاباتی را به اختلاف‌های جمهوری‌خواهان اختصاص دادند و پیش‌بینی کردند که هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها جانشین باراک اوباما خواهد شد. در مورد همین زمینه بشنویم از نادر صدیقی.
آنچه به دنبال دومین مناظره تلویزیونی دو مدعی کسب عالی‌ترین مقام دولتی آمریکا در میان کادرهای رهبری و حزبی جمهوری‌خواهان روی داده، در رسانه‌ها با عناوین گوناگون توصیف شده است. شبکه خبری MSNBC آن را جنگ خانگی نامید. واشنگتن پست گفت ترامپ حزب جمهوری‌خواه را نابود می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز آن را جنگ بزرگ دوران ما عنوان داد. و سایر رسانه‌ها نیز با عناوین مشابه به تحولات جنجالی اخیر پرداختند. در همین حال خبرگزاری‌ها از افزایش حمله‌های دونالد ترامپ به کادر رهبری حزب و به ویژه پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خبر می‌دهند. از جمله خبرگزاری رویترز می‌گوید که ترامپ پل رایان را رهبری ضعیف و ناکارآمد لقب داده و گفته است اکنون که آقای رایان و سایر رهبران حزبی او را رها کرده‌اند، او هم از قید و بندهای حزبی آزاد شده است. روز دوشنبه بالاترین مقام حزبی جمهوری‌خواهان در کنگره به هم مسلکان خود اطلاع داد که از کاندیدای ریاست جمهوری جدا شده و از این پس در کمپین‌های او شرکت نخواهد کرد. فاصله گرفتن از کاندیدای میلیاردر و جنجالی تنها به رئیس مجلس نمایندگان محدود نبوده و رشته بلند بالایی از اعضای صاحب نام و با نفوذ حزب جمهوری خواه را شامل می شود. رویترز اضافه می کند که کمپین انتخاباتی ترامپ 70 ساله روز سه‌شنبه ویدیوی تبلیغاتی جدیدی را از تلویزیون ها پخش کرد که می گوید هیلری کلینتون شهامت و توانایی لازم برای رهبری ما را ندارد. او در مدت تصدی وزارت خارجه شکست خورد و اکنون نباید اجازه داد که بار دیگر ما را به شکست بکشاند. در پی جنجال ناشی از انتشار ویدیوی گفتگوی ترامپ با یکی از مجریان شبکه NBC، دونالد ترامپ کوشیده است به شیوه‌های مختلف اثرات منفی آن را در افکار عمومی برطرف سازد. I pledge to be a better man tomorrow and will never ever let you down. نامزد مقام ریاست جمهوری آمریکا هفته گذشته و همینطور در جریان دومین مناظره تلویزیونی گفت من متعهد می‌شوم که از فردا فرد بهتری باشم و هرگز موجب سرفکندگی شما نخواهم بود. او افزود ما اکنون در دنیای واقعی به سر می‌بریم و آنچه روی داده چیزی جز انحراف از مسائل مهمی که با آنها روبرو هستیم نیست. ما امکانات شغلی را از دست می‌دهیم. از 8 سال پیش امنیت کمتری داریم و امور در واشنگتن کاملا از هم پاشیده است. با این حال مخالفان و به ویژه رقیب آقای ترامپ بر واقعیت امری تکیه می کنند که روی داده است. خانم کلینتون به نمایندگان رسانه‌ها که او را در بازگشت از دومین مناظره تلویزیونی همراهی می‌کردند گفت: من تقریباً آنچه را که انتظار داشتم دیدم و از همین روز که نخستین حرفم پس از مناظره این بود که من از ماه ژوئن گذشته تأکید می‌کردم که دونالد ترامپ شایسته مقام ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا نیست. رویترز میگوید که سخنان رئیس جمهوری آمریکا شاید بازگو کننده جوهر مسائل مربوط به رویدادهای اخیر باشد. باراک اوباما روز یک شنبه طی سخنانی در شیکاگو اظهار داشت یکی از مسائل ناراحت کننده انتخابات امسال گفتمان باور نکردنی از جانب بالاترین فرد در رقابت‌های انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه است که شنیده می‌شود و آنچه در مورد زنان گفته پست و خوار شمردن نه تنها زنان بلکه اقلیت‌ها، مهاجران و مردمانی بوده است که باورهای متفاوت دارند و همینطور توهین به سربازان و کهنه سربازان. آقای اوباما افزود که این سخنان یکی دو پیام را منتقل می کند. می گوید که این فرد شخص متزلزلی است که نباید به کاخ سفید راه یابد. می گوید که او آنچنان در امور مدنی سبکسر و بی توجه است که احترام به دیگران را که لازمه یک دموکراسی متحول است نادیده می گیرد. به هر حال رسانه های آمریکایی جملگی در این نکته اتفاق نظر دارند که اکنون کمپین ترامپ که برای ماها در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های انتخاباتیش با جنجال‌های گوناگون درگیر بوده، بیش از پیش مقبولیت خود را در نزد رأی دهندگان آمریکایی از دست داده و از رقیب خود عقب افتاده است. تازه‌ترین نظرخواهی مشترک وال استریت جورنال و شبکه NBC نشان می‌دهد که هیلاری کلینتون با 46% آرای آمریکاییان بر دونالد ترامپ با 35% آرا پیشی گرفته است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همچنان همراه شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. منابع نظامی در ایران از درگیری با گروه‌های مسلح در استان‌های کردستان و کرمانشاه خبر دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده حمله به منطقه‌ای در نزدیکی مریوان را نیروهای سپاه پاسداران روز سه‌شنبه خونسا کردند. در این زمینه بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با عباس ولی استاد دانشگاه بوغازچی استانبول و کارشناس مسائل کردها گفتگو کرده.
در اینجا درگیری‌های صورت گرفته، ولی اونجوری که این درگیری‌ها در میدیا به خصوص از طرف حکومت نشون داده شده بسیار ضد و دقیق هستش. از یک طرف میگن 12 نفر کشته شدن، از یک طرف میگن تعداد دستگیر شدن، از یک طرف میگن اینایی که اومده بودن فرار را برقرار ترجیح دادن. ولی اون چی که مسلمه اینه که در شرایط منطقه تحولات پیش اومده و این تحول ولاد امکان مبارزه مسلحانه علیه رژیم ایران را بیشتر کرده. این تحولات بیشتر در ارتباط باید به وضع داخلی عراق در و مسائلی که در اونجا میگذره دید و همچنین در یک گستره وسیع‌تری در منطقه خاورمیانه. بنابراین جای تعجب نیست که وقتی که حکومت ایران خودش یک مثل بازیگر و اکتر مهمی در هم عراق و هم در گستره بزرگتر منطقه هستش و مرتب روی این مسئله تاکید میکنه که برعکس جاهای دیگه و برخلاف جاهای دیگه دارای ثبات کامل هستش، یک همچین اتفاقاتی در اونجا بیفته که نشون بدن که حکومت ایران اسلامی هم مشکلاتی داخلی داره که این مشکلات داخلی انعکاسات خارجی دارن و انعکاسات خارجی میتونن برگردن و مشکلات داخلی
در همین ارتباط مناطق غربی ایران در ماهای اخیر گزارش های متعددی از درگیری ها مخابره شده از اونجا و حزب دموکرات کردستان ایران هم گزارش شده بود که وارد مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی شده. فکر میکنید اصولا این گروه ها با اقدامات مسلحانه که از سالهای گذشته تا کنون قربانیانی داشته به دنبال چه هدف یا اهدافی هستند؟
هیچ یک
از احزاب به سازمان های کرد مسئله مبارزه مسلحانه را کنار نذاشته بودند. منتها شرایط جوری بود که این استراتژی یا این شیوه برخورد با مسائل کردستان و حل فصل مسائل و برخورد با رژیم ایران حالت ثانوی تا حد زیادی اهمیت خودش را از دست داده بود و این نباید اینجوری تفسیر بشه که این سازمان ها این مسئله را کنار گذاشته بودن و محکوم کرده بودن. عملا به نظر می اومد که تحولات منطقه، تحولات ایران، وضعی که در کردستان پیش اومده بود اهمیت مبارزه مسلحانه را بسیار بسیار کمتر کرده بود، ولی در شرایطی که الان پیش اومده اونجوری که این احزاب خصوصا دموکرات کردستان ایران به رهبری آقای مصطفی هجری تفسیرهایی که از این شرایط و شرایط منطقه میکنن توجیهشون اینه که این تحولاتی که در این منطقه پیش اومده مبارزه مسلحانه را دوباره به صورت یک عامل اصلی وارد محاسبات اینها کرده. در مورد پژاک همیشه دنبال مبارزه مسلحانه بوده و همواره تاکید کرده که استراتژیش براندازیش و عامل اصلی و راهکار اصلی این براندازی هم مبارزه مسلحانه بوده.
آقای ولی چه چشم‌اندازی رو میبینین برای وضعیت کردها؟
من در اینجا نمیخواهم خودم را در موضعی قرار بدم که این استراتژی را تخطئه بکنم یا تایید بکنم، من فقط دربارش بحث میکنم، ولی اون چیزی که مسلم اینه که اگر این استراتژی جدید مبارزه مسلحانه دوباره باب شده تا حد زیادی ارتباط به وضع داخلی ایران هم داره. سازمان‌های کرد مدت هاست که دنبال این مسئله بودن که یعنی راه کار مدنی، مبارزات مدنی را پیش بگیرن، الان هم البته اینه کنار نذاشته، ولی در این میان هیچ نوع توافق یا همکاری مشخص و فعالی از طرف نیروهای دیگه در اپوزیشن ایران نبوده. تا وقتی که مسئله کرد مطرح میشه بیشتر نیروهای فعال و حتی لایک و سکولار اپوزیشن ایران خودشون به جمهوری اسلامی نزدیکتر میبینن تا مسئله کرد و این باعث ایجاده شدن مسئله کرد و سازمانهای کرد شده.
عباس ولی بود، استاد دانشگاه بوقاسچی استانبول و کارشناس مسائل کردها بکتش خمسه‌پور، از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از احتمال اجرای حکم اعدام یک زن جوان در ایران هشدار داده. این زن 22 ساله که هنگام ارتکاب جرم 15 سال داشته، به گفته ی عفو بین‌الملل در زمان بازداشت در کلانتری برای اعتراف به قتل همسرش مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته. از فرهنگ قویمی بشنویم.
عفو بین الملل نهاد بین المللی و غیر دولتی مدافع حقوق بشر درباره اجرای حکم اعدام یک زندانی زن در ایران طی روزهای آینده هشدار داده است. این نهاد بین المللی در بیانیه خود گفته که زینب سکانوند به جرم قتل شوهرش در 17 سالگی به اعدام محکوم شده و اکنون 22 سال دارد. خانم سکانوند به گفته عفو بین الملل در سالهای اخیر در زندان ارومیه با یک زندانی دیگر ازدواج کرده و باردار شده و به همین دلیل اعدام او به تعویق افتاده بود، اما فرزند او مرده به دنیا آمده است و او از بیمارستان به زندان منتقل شده. به گفته عفو بین‌الملل خانم سکانوند وقتی 15 ساله بود ازدواج کرده و مدعی شده که قبل از قتل همسرش ماها از طرف او مورد آزار و اذیت فیزیکی و زبانی قرار گرفته بود و همسرش با طلاق او هم موافقت نمی کرد. عفو بین‌الملل می گوید که زینب سکانوند در کلانتری به مدت 20 روز توسط ماموران نیروی انتظامی ضرب و جرح شده تا به قتل شوهرش اعتراف کند. جمهوری اسلامی ایران سن مجازات کیفری برای پسران را 15 سال و برای دختران 9 سال تعیین کرده است، در حالی که کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک سن مجازات کیفری برای هر دو جنسیت را 18 سال تعیین کرده است. جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را به طور مشروط پذیرفته است. ایران دارای یکی از بیشترین میزان اعدام ها در جهان است و به این دلیل نهادهای بین المللی همواره از جمهوری اسلامی
انتقاد و به مقام های تهران در این باره گوش زد کردند.
گزارش فرهنگ قویمی رو شنیدید درباره وضعیت زن 22 ساله‌ای که هنگام ارتکاب جرم 15 سال داشته و عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از احتمال اجرای حکم اعدام او در ایران خبر داده و در این زمینه هشدار داده. اما در ادامه میتونید برنامه جامعه رو بشنوید. این برنامه در واقع سری تازه شروع میشه و باز هم فهیمه خضر حیدری برگشته و سکان برنامه رو در دست گرفته. میتونید همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و بعد از مجله نیمه شب رادیو فردا هم امیدواریم که بتونید باز هم با ما بمونید. خیلی متشکریم که ما رو همراهی کردید و امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
جامعه. سلام، من فهیمه خضری هستم. دور تازه‌ای از مجله جامعه رادیو فردا رو برای شما که مسائل اجتماعی رو دنبال می‌کنید میزبانی خواهم کرد. به این مجله خوش آمدید. در روانشناسی به آن میگویند سندروم آشیانه خالی. نشانه هایش اندوه، تنهایی، ناگهان بی‌هدفی، احساس تلخ فراموش شدگی و افسردگی. همه ما بزرگ می‌شویم و خانه‌هایی را که در آن بزرگ شده‌ایم ترک می‌کنیم و این اتفاق آنقدر طبیعی و سالم است که ممکن است پدر و مادرهایی را که همچنان در خانه‌ها می‌مانند فراموش کنیم و حواسمان به نشانه‌های سندروم آشیانه‌ای که حالا خالی شده نباشد. پدر و مادرها پیر می‌شوند، گاه تنها می‌مانند، گاه به خانه سالمندان می‌روند و گاه حتی ممکن است آنطور که رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی به خبرگزاری ایسنا می‌گوید در خیابان‌های شهر رها شوند. فرید براتی می‌گوید واگذاری پیرهای خانواده به مراکز نگهداری سالمندان در سال‌های گذشته رشد صعودی داشته و نگرانی این است که به تعداد سالمندانی که در خیابان‌ها رها شده‌اند هم اضافه شود. سکینه خانم را میان هیاهوی قشنگ بازار رشت پیدا کردیم، جایی که در آن زندگی کرده، جایی که در آن پیر شده.
سلام، من الان سنگرم گایی بازم میرم اینجا خرید میکنم میرم، شوهر ندارم، تنها هم یک کارم میکنم، هیچ کسیم ندارم، تنها هستم.
سکینه خانم نمیداند چند سال دارد، سنش را همشهریش حدس میزند و احتمالاً اشتباه.
من نمیدانم چند سال هستم، من نمیدانم. شست جان قربان باشم، سه تا عروس دارم، سه تا پسر، به من نمیرسد. نه اصلا من خودم میخواد میدم، خانکره پادم، آو پول، بقی پول، گاز پول، هفته تون میدم، از سال هر روز دیگه چی ندارم.
مادی پترش فروختم،
بخیر دکان داشتیم فروخت، خانه داشتیم اجاره دادم، مستاجر هستم.
سه پسر بزرگ کرده و حالا تنهاست و با کمک های کسبه بازار زندگیش را می گذراند.
من میام اینجا کمک میکنم، مثل اسفن میدار، برن میدار، نقوم میدار، همه چی میاره. خیلی مهربان هستن، بخوشون آقا باقی رانندن، مصابخانه خیلی خوبه، که بلند میشه.
کمی دورتر از بازار زن و مردهای بیشتری در سن و سال و شرایط سکینه خانم هستند. اینجا خانه سالمندان است، روی هر تخت زنی یا مردی دراز کشیده، پر از عمر گذشته و خاطرات ترک خورده. سر به سر هم می‌گذارند و سر اینکه کی بزرگتر است بحث می‌کنند.
اسم نظرعلی محمدی، اهل شق محله. چند سال منه؟ 60. نه با 60. چی میگی؟ تو 60 بالاتر باشی. 2 سال اینجا هستم. افتادم خانه زندگی ندارم. چون مرا آوردن اینجا. چشم من آوامالواری آوردن. عمل کردم.
5 فرزند دارد. به دیدنش می آیند؟
نه خیلی، مالا سر نزنید، هیچ. 2 تا دختر بندرعباس هست، خب نمی زنه بیادون، اگر بیاید 4 میلیون کرایی داره، اگر 4 نفر بیاید.
کمیته امداد می گوید خانواده های سالمندان ماهانه 100,000 تومان برای هزینه نگهداری سالمند زمینگیر دریافت می کنند، پولی که حتی برای رفت و آمد خانواده ها به خانه های سالمندان هم کافی نیست. رئیس سازمان بهزیستی کشور میگوید در سال 1430 21 تا 25 درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد و تعداد افراد زیر 15 و بالای 60 سال برابر خواهد شد. بر اساس آماری که سازمان بهزیستی میدهد همین حالا از هر 100 سالمند ایرانی 13 نفر تنها هستند و جامعه ایرانی اگر زمانی با پدیده کودکان رها شده در خیابان‌ها مواجه بود، حالا با پدیده سالمندان رها شده در خیابان‌ها روبروست. چه اتفاقی در جامعه ایرانی افتاده؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس مقیم بلژیک:
رها کردن کارمندان به حال خود نشونه ناتوانی در حقیقت بسیاری از افراد، خانواده‌های ایرانی به لحاظ حالا مالی، امکاناتی که اساساً به لحاظ مسکن و مسائل دیگه در اختیار دارن. این در درجه اول فکر میکنم نقش مهمی بازی میکنه. مسائل دیگه برمیگرده به بحرانی که در حال حاضر خانواده ایرانی داره در درونش به سر میبره. بحرانی که دهه 40 در حقیقت میشه گفت در جامعه ما شروع شد و خانواده سنتی ایرانی رو که بنا به گفته بسیاری از مردم شناسا یکی از قدیمی ترین و مستحکم ترین میشه گفت نظام های خویشاوندی بود و با یکی از مهمترین بحران ها در طول تاریخش در واقع روبرو کرد و اونم مسئله مهاجرت وسیع افراد از شهرهای کوچیک، از دهات، از روستاها به سمت مراکز بزرگ شهرنشینی در حقیقت آغاز شد که ما میبینیم این روند بعد از انقلاب نه تنها کند نشد بلکه همچنان با سرعت زیاد این فرایند ادامه داره و فکر میکنم الان کم و بیش 64% جمعیت ایران شهرنشین شدن. خود این جاکن شدن از محیط بومی و طبیعی و تاریخی زندگی رفتن به درون شهرها بدون اینکه در اون شهرها امکانات کافی برای مهاجرها در نظر گرفته شده باشه باعث میشه که یک گسستگی در ابتدا صورت بگیره، پیوندها رو شدیداً سست میکنه و بازسازی پیوندهای گذشته با این میزان جابجایی زیادی که ایران به پایان اون دوره هنوز نرسیده، نظام خویشاوندی ایرانی، نظام خانوادگی رو با یه بحران بزرگ روبرو کرده که ما یک نوع در حقیقت میشه گفت حتی گسل میان نسل ها در حال حاضر ما باهاش روبرو هستیم. یکی از این جلوه ها همین نکته ایه که شما روش انگوش میزنید به این رابطه ای که بین دو نسل وجود داره، بین پدر مادری که روبه کهولت میرن با فرزندانشون.
سازمان بهزیستی ایران میگوید اگر سن سالمندی رو از 60 سال در نظر بگیریم حدود 6 میلیون نفر سالمند در ایران زندگی میکنند. جمعیتی که رضا کاظم‌زاده روانشناس بر ضرورت رسیدگی به وضعیت بهداشت روان آن تاکید میکند.
مسئله بهداشت روان در رابطه با سالمندان هست که بسیار مهمه و متفاوت از سنین دیگه، مسائل خاص خودشو داره. به لحاظ عاطفی معمولا شکنندگی ها و مشکلات برای سالمندان بیشتره. آماری که تو کشورهای پیشرفته هست نشون میده که میزان افسردگی و حتی خودکشی در حقیقت در میان سالمندان از سنهای دیگه بالاتره.
در خانه سالمندان اما الزاماً شرایط رسیدگی به وضعیت بهداشت روان سالمندان فراهم نیست. سالمندان در بسیاری از این خانه ها بیش از آن که مراقبت شوند نگهداری میشوند. شاید به همین دلیل است که آقای دژبان چندان از زندگی کردن در خانه سالمندان راضی نیست.
من 71 سال متولد 1324. الان من فعلا در حال حاضر خدمتتون هستم. 6 سال اینجا خودم اومدم اینجا. کسی من نبود اینجا. من پدر 12 تا فرزند.
او میگوید هیچ کس اینجا راضی نیست.
هیچ جا دکتر من خونی آدم نمیشه. این تو سخاوت. این کمت من بلی هیچ خونی آدم نمیشه. نه من راضی نیستم. همه اینا را که میبینی هیچ کدام اشان راضی نیستن. اگه میگم راضیم دروغ میگم. این سر نمیشتم و خونه را فروختم چون این پسر اون دختر اینا نخواستن عروسی بکنن، جهاز میخواستن، پول میخواستن.
از گیلان که پیرترین استان ایران شناخته شده تا سیستان و بلوچستان که جوانترین، جمعیت کشور آرام آرام پیر و پیرتر می شود و این یعنی برنامه‌ریزی‌های جمعیتی هم باید تغییر کند. با این حال، اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش می‌دهد، سند ملی سالمندی همچنان به عنوان موضوع اختلاف میان وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی باقی مانده. با همه اینها اما زندگی از پیر شدن و حتی بی‌ملاقات و تنها در خانه سالمندان ماندن هم نیرومندتر است. نمونه‌اش رجب علی که او هم غمخوار خودش را دارد. با تک تک چروک‌های صورتش می‌خندد و اسم زنی را تکرار می‌کند. مریم خانم در بخش نگهداری زنان سالمند.
مریم خانم من اگرم فرنده میره که جاوه خورما خرید آیا آباد خیرات داشت باید نیم خلاص کنم مریم. آره
سالمندی می‌تواند سن صلح‌آمیز آرامش باشد، میتواند سن تنهایی و سندروم آشیانه خالی هم باشد. به خیلی چیزها بستگی دارد، از جمله میزان مشارکت های خانوادگی و شهروندی سالمندان، حفظ منزلت اجتماعی آنها، توانمندسازی سالمندان و فرزندانی که مهربان باشد. مرسی که با مجله جامعه این هفته رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضرایی‌داری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda